أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. عن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام عن مولانا و مقتدانا رسول الله صلی الله علیه و آله من عرف الله و عظمه من عفاه من الکلام و بطنه من الطعام و عفا نفسه بالصیام و القیام. کسی که خدا رو بشناسه، عظمت او رو درک کنه، دهانش را از سخن ناروا و درونش را از طعام حرام باز می‌داره و عفا نفسه بالصیام و القیام. متن عفا هست ولی ظاهراً عنا درسته، خودش را وا می‌دارد به روزه و نماز. قالوا به آبائنا و امهاتنا یا رسول الله هؤلاء اولیاء الله، گفتن اینایی که شما می‌فرمایید اولیاء الله هند که پیامبر اکرم برای اینها تفسیر کرد که اولیاء الله چه کسانی هستند و تفسیر فرمودند که اولیاء الله کسانی هستند که این ویژگی هایی که پیامبر اکرم بیان فرمودند و انشاءالله فردا در محضر شما خواهیم خواند. خب، سخن پیرامون حقوق کودک بود. گفتیم که کنوانسیون حقوق کودک که 73 سال پیش سازمان ملل او را به تصویب رسانده بود، جمهوری اسلامی ایران هم کارگروه‌های مختلف تشکیل دادند تا اینکه مجلس آمد و مجلس هم این رو مورد بحث و بررسی قرار داد. آمد شورای نگهبان و شورای نگهبان هم در تاریخی که محضر شما عرض کردم این کنوانسیون رو مورد تأیید قرار داد. خب، ما این کنوانسیون رو بخش هاییش که مربوط به حقوق کودک میشد، بخش هاییش رو محضر شما عزیزان خوندیم و امروز میخواییم یه بخش دیگرش رو بخوانیم محضر شما. این اصل این کنوانسیون که در مورد حمایت سازمان ملل هست، ماده 29 میگه حکومت‌های عضو پیمان تأیید می‌کنند که تربیت باید الف شخصیت، استعداد و توانایی‌های روانی و جسمی کودک را تقویت و شکوفا نماید، ب احساس احترام و توجه به حقوق بشر و آزادی‌های پایه‌ای مصوب سازمان ملل متحد را در کودک پرورش دهد، جیم نسبت به والدین هویت فرهنگی و زبان و ارزش‌های ملی سرزمین پدری و ایجاد علاقه و توجه نموده و احترام به فرهنگ دیگر سرزمین‌ها را تقویت کند. دال کودک را برای زندگی در یک جامعه آزاد بر پایه تفاهم، صلح، تحمل دیگر اندیشان و دیگر باشان، تساوی حقوق زن و مرد و دوستی خلقها و گروه‌های قومی یا ملی مذهبی آماده کند. خب ما در رابطه با آزادی مفصل صحبت کردیم، تکرار نمی کنیم. اون آزادی که در اعلامیه حقوق بشر قرار داده شده، نه اون آزادی عقیدش را قبول داریم و نه عرض می کنم که آزادی بیان با اون میدان وسیع و گسترده‌ای که این اعلامیه گفته است. میرسیم در رابطه با این بند 29، ماده 29 که اینجا آمده و متن تأیید شده هم به نظر میرسه که صحه گذاشتن بر بخش‌هایی. من مذاکرات رو ندیدم که چه گفته شده، اما با توجه به اینکه این اصل مورد تصویب قرار گرفته، به نظر میرسد که مایه تعجب هست که چگونه مورد تأیید قرار گرفته. در این متن مصوب هم هست آماده نمودن کودک برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه آزاد و با روحیه مملو از تفاهم، صلح، صبر، تساوی زن و مرد و دوستی بین تمام گروه‌های قومی، مذهبی و ملی و اشخاص دیگر. خب این تساوی حقوق زن و مرد که به اطلاقه قطعا مورد تأیید اسلام نیست. نمیدانم که چگونه بحث شده و چگونه مورد تأیید قرار گرفته. میگوید که در عرصه تربیت کودک رو با این فرهنگ تربیت کنند، تساوی زن و مرد. آیا اسلام این تساوی رو قبول داره یا نداره؟ من اول مدعا رو میگم بدون اینکه سراغ حواشی برم. مدعای بنده این است که این تساوی سازمان مللی را اسلام قبول نداره و از طرفی بر این باور هستیم که اسلام اولین احیا کننده شخصیت زن هست. ما احکامی که در اسلام داریم، فرقهایی که بین مرد و زن هست. یک، الرجال قوامون علی النساء، آیه 34 سوره نساء. مرد مدیر خانه است، قوام به معنای مدیر هست، نه مستبد و دیکتاتور. کسی که مدیریت خانه را بر عهده دارد مرد هست. به ما فضل الله بعضهم علی بعض، مرد ویژگی هایی دارد که او را در این عرصه شایسته تر از زن قرار داده است. فوق وجوب داره، انشاء هست و جمله خبریه دلالتش بر امر آکده. الرجال و قوامون، جالب است یک مفسر نگفته این اخباره، همه گفتن انشاء. اون مسئله دیگری است. بله، مدیر مرده. ما نمیخوایم تمام احکام خانواده را از این آیه در بیاریم، که ما میخوایم بگیم خانواده دو نفر، دو تا بچه میان میشن چهار نفر، دو تا بچه دیگه میان میشن شش نفر و هلم مجرن. این محیط کوچک مدیر میخواهد. که مدیر باشد؟ قرآن داره تصریح میکنه مدیر باید مرد باشد. دو، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سوره نساء آیه 12. ارث مرد دو برابر ارث زنه. این هم که جای هیچ گونه تردیدی نداره، حکم صریح خداست. این فرق دوم. فرق سومی که در اینجا هست، والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا. زن بعد از مرگ شوهر عده وفات باید بگیره و بعد از آن که شوهر او را طلاق داد عده طلاق باید بگیرد. مرد باید عده نگه داره؟ بله، مرد که لازم نیست عده نگه داره، فقط زن هست که باید عده نگه داره. چهار، به اصطلاح شهادت دو زن جای یک مرده، وستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترزون من الشهدا. بقره 282. اونهایی که تساوی مطلق میگویند با این آیات چه میکنند؟ خب
این ماده ها ناظر به تساوی در حقوق نیست، ناظر به تساوی در امکانات. لذا سخن در تربیت بایی استعداد.
آقای من، این همان است که سازمان ملل تصویب کرده، آقایون حاشیه زدن.
بله، در سازمان من همین
داره. این حاشیه زدن.
شخصیت استعداد کودک را سوتوکا نماید نسبت به والده.
نه، اینجا این ماده اونا ما بحث میکنیم. آماده نمودن کودک برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه ای آزاد و با روحیه ای مملو از تفاهم صلح، تساوی زن و مرد. ما تو شورای نگهبان رو این اطلاق عموم ها حساب میکنیم، با قرائن رو خیلی روشنه. حالا دوستی بین تمام اقوام رو هم خواهیم گفت. نشانه ببینید تساوی زن و مرد اطلاق داره. اما اینکه آیا فقهای شورای نگهبان بند بندش رو تصویب کردن، من نمیدانم. چه بسا کلیش رو گفتند و گفتند اگر خلاف شهر نباشد اعتماد کرده باشند. من هیچ تردیدی ندارم که فقهایی که رفتند کانو افضل منا، استاد بودند. من کاری به اونها ندارم. ببینید، در تاریخ عرض می کنم که 1948 برای اولین بار اعلامیه جهانی حقوق بشر بعد از جنگ جهانی دوم، 73 سال قبل، اینو تصویب کرد. متاسفانه تصویب کرد و بعضی از غرب زده ها هم که این اعلامیه جهانی حقوق بشر رو، زبانم لال، از قرآن هم برتر می دانند، این رو به یده من حدید گرفتند. بزرگانی که قهرمانانه وارد شدند به نقد، یکیشون شهید مطهری، کتاب نظام حقوق زن در اسلام. حالا فعلا دارم این تفاوتها رو میگم و بعد از تفاوتها عرض میکنم که عرض کنم خدمت شما این تفاوتها بر اساس خلقته. یعنی در این عرصه تشریع و تکوین با هم هماهنگن. خب بخونم. پس وستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترزون من الشهدا. آیه دیگر، زن باید حجاب داشته باشه و حجاب از بدیهیات و ضروریات دین هست. احزاب 59 یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن. سوره نور آیه 31 ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن. در حالی که چنین وظیفه ای به عهده مرد نیست، البته مرد هم مجاز نیست لباسهای محرک بپوشه، لباسهایی که برای جنس مخالف محرک، یا لباسهایی بپوشد که این لباسها آرم بیگانگان را دارد. پوشیدن این لباس ها برای عرض می کنم که مردها هم جایز نیست، ولی پوشیدن موها، برآمدگی ها که عرض می کنم که بر برآمدگی های بدن فقط گفتند وجه و کفین، اون هم نه به صورت بزک کرده بلکه به صورت عرض می کنم که ساده، مجاز است که پوشیده نباشه. و این رو عرض می کنم خدمت شما که همه هم قبول ندارند. دارم می گردم دنبال این که زمان تصویبش، گفتند که این کنوانسیون در جلسه روز یکشنبه اول اسفند ماه 1372 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/12/72 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. من عرض می کنم که درخواست کردم از آیون که حاصل مذاکرات رو ببینم. گمان نمی کنم که مباحثه شده باشه راجع به این است، و الا این تساوی زن و مرد که این ماده 29 میگه بچه را با این فرهنگ بار بیارید، یعنی اون چرا که در غرب هست، این خلاف شرعه. ما این تربیت رو تربیت اسلامی نمیدانیم و معتقدیم که خداوند زن و مرد رو دو گونه خلقت کرده. مرحوم شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در بخش هفتم تفاوت‌های زن و مرد رو در دو فصل بحث کرده. من بخشیشو براتون میخوانم. دوگونگی ها از لحاظ جسمی، مرد به طور متوسط درشت اندام تر است، زن کوچک اندام تر. مرد بلند قدتر است، زن کوتاه قدتر به طور متوسط. مرد خشنتر است، زن ظریفتر. صدای مرد کلفتر و خشنتر است، صدای زن نازکتر و لطیفتر. رشد بدنی زن سریعتر و رشد بدنی مرد بطیتر است. و حتی گفته می شود جنین دختر از جنین پسر سریعتر رشد می کند. رشد عضلانی مرد و نیروی بدنی او از زن بیشتر است. مقاومت زن در مقابل بسیاری از بیماری ها از مقاومت مرد بیشتر است. زن زودتر از مرد به مرحله بلوغ میرسد و زودتر از مرد هم از نظر تولید مثل از کار میافتد. دختر زودتر از پسر به سخن می آید. مغز متوسط مرد از مغز متوسط زن بزرگتر است، ولی با در نظر گرفتن نسبت مغز به مجموع بدن، مغز زن از مغز مرد بزرگتر است. ریه مرد قادر به تنفس هوای بیشتری از ریه زن است. ضربان قلب زن از ضربان قلب مرد سریعتر است. از لحاظ روانی میل مرد به ورزش و شکار و کارهای پرحرکت و جنبش بیش از زن است. احساسات مرد مبارزانه جنگی و احساسات زن صلح‌جویانه و بزمی است. مرد متجاوزتر، قوقاگرتر است و زن آرامتر و ساکتتر. زن از توسل به خشونت درباره دیگران و درباره خود پرهیز می کند. به همین دلیل خودکشی زنان کمتر از مردان است. مردان در کیفیت خودکشی نیز از زنان خشنترند. مردان به تفنگ دار پرتاب کردن خود از روی ساختمان‌های مرتفع متوسل می شوند و زنان به قرص خواباور و تریاک و امثال اینها. احساسات زن از مرد جوشانتر است، زن از مرد سریع الهیجانتر است. یعنی زن در مورد اموری که مورد علاقه یا ترسش هست زودتر و سریعتر تحت تأثیر احساسات خیش قرار می گیرد. مرد سرد مزاج تر از زن است. زن طبعا به زینت و زیور و جمال و آرایش و مدهای مختلف علاقه زیادی دارد برخلاف مرد. احساسات زن بی ثبات تر از مرد است. زن از مرد محتاط تر، مذهبی تر، پرحرف تر، ترسو تر و تشریفاتی تر است. احساسات زن مادرانه است و این احساسات از دوران کودکی در اون مدار است. علاقه زن به خانواده و توجه ناآگاهانه او به اهمیت قانون خانواده پیش از مرد است. زن در علوم استدلالی و مسائل خشک عقلانی به پای مرد نمیرسد تا میرسه به اینجا. مرد بنده شهوت خیش است و زن در بند محبت مرد است. مرد زنی را دوست می‌دارد که او را پسندیده و انتخاب کرده باشد و زن مردی را دوست دارد که ارزش او را درک کرده باشد و دوستی خود را قبلا اعلام کرده باشد. مرد می‌خواهد شخص زن را تصاحب کند و اختیار بگیرد و زن می‌خواهد دل مرد را مسخر کند و از راه دل او بر او مسلط شود. مرد می‌خواهد از بالای سر زن بر او مسلط شود و زن می‌خواهد از درون قلب مرد بر مرد نفوذ کند. مرد می‌خواهد زن را بگیرد، زن می‌خواهد او را بگیرند. زن از مرد شجاعت و دلیری می‌خواهد و مرد از زن زیبایی و دلبری. زن حمایت مرد را گرانبهاترین چیزها برای خود می‌شمرد. زن بیش از مرد قادر است بر شهوت خود مسلط شود. شهوت مرد ابتدایی و تهاجمی است و شهوت زن انفعالی و تحریکی. دو فصل در این باره صحبت کرده ایشون و کسی که با دقت این دو فصل را ببیند به این باور میرسد آن که اسلام تفاوت قائل شده بین زن و مرد در عرصه حقوق، البته در عرصه انسانی و قرب الالله زن و مرد مساویان. سوره نحل آیه 90 سوره نحل چنین میخوانیم که میفرماید که آیه 97 من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. پس در عرصه سیر و سلوک الالله به سویه راه برایشان باز است، اما در عرصه حقوق باید متفاوت باشند، چون در عرصه تکوین این چنینند. بنابراین این ادبیاتی که در این بند 29 آمده که فرزند رو با فرهنگ تساوی زن و مرد رشد بدن، ما اینا خلاف شرع میدانیم. در شورای نگهبان چطوری تصویب شده من نمیدانم، اما قطعا با توجه به این حدود 6 ماهی که بنده در شورای نگهبان هستم به این گونه مسائل برسیم، رأی میدیم که این خلاف شرع، چون با اطلاق در تنافیه. نمیدانم مذاکرات مذاکره در خصوص بند شده یا نشده. خب ما انشاءالله فردا 6:45 بحث رو شروع میکنیم و بنامون بر این است که انشاءالله تا اول تیر بخوانیم. به نظر میرسه دوشنبه آخر خرداد هست، ما انشاءالله تا دوشنبه آینده میخوانیم. بنده اعلام آمادگی کردم که درس رو ادامه بدیم، اما قطعا من میخوام خدمت کنم به دوستان. اگر دوستان گرامی دوست دارن 2 ماه تعطیل باشه، یعنی تیر مرداد و به نظر میرسه چون 14 محرم اول شهریور هست، انشاءالله اول شهریور دوروبرهای اول شهریور درس شروع بشه. امسال ما خدا رو شاکریم که با فضای آنلاین که فارسی شیه برخط، خدا رو شکر که بیش از 140 درس رو خوندیم. امیدواریم دیگه سال بعد مبتلا به این کرونای منحوس نباشیم و درس ها حضوری باشه ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.